اگر همزمان اهل هنر و فن باشید و دنبال یک حرفه با درآمد خوب هم بگردید، میتونید روی معماری داخلی حساب کنید. یکی از گرایش‌های رشته معماری که این روزها افراد زیادی رو جذب خودش کرده. بخشی از گفته‌های مهندس هاشم بهمنیار، دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی معماری و مدرس مجموعه فرادرس، بر این موضوع صحه می‌گذاره. به طور کلی بازار کار مهندسی معماری به گفته مهندس بهمنیار وضعیت خوبی داره. از طرفی برای شروع به کار در این حوزه نیاز نیست حتما مدرک کارشناسی ارشد مرتبط داشته باشید، چون مهارت‌های مورد نیاز بازار کار معماری از طریق آموزش‌های بیرون از دانشگاه هم قابل کسب کردنه. کاری که مهندس هاشم بهمنیار از حدود 10-12 سال پیش انجام داده این بوده که کار با نرم افزارهای مرتبط با رشته مهندسی معماری رو شروع کنه. ایشون امروز جزو مدرسانیه که علاوه بر تدریس دروس تخصصی مهندسی معماری در فرادرس، نحوه کار با نرم افزارهای مرتبط با این رشته رو هم به صورت مجازی آموزش میده. مهندس بهمنیار حاصل سالها تجربه کاری و کسب مهارت خود رو در این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار داده. برای اینکه یک معمار کاربلد بشید، میتونید در مسیری که مهندس بهمنیار در این مصاحبه ترسیم کرده حرکت کنید. چون اونطور که ایشون خبر میدن، بازار کار امروز تشنه حضور مهندس معمار کاربلده.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای مهندس هاشم بهمنیار. آقای بهمنیار از مدرسان فرادرس هستند و آموزش‌های در زمینه رشته تخصصیشون که مهندسی معماری هست برای ما و مخاطبانمون دارن. خدمت مخاطبان عزیز مجموعه فرادرس هم سلام میگم. ما ترجیح میدادیم که به صورت حضوری در خدمت آقای بهمنیار باشیم، اما خب دوری راه مانع شد و به همین دلیل به صورت اینترنتی با ایشون گفتگو میکنیم. ایشون دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی معماری هستند و دروس تخصصی معماری و کار با نرم افزارهای این رشته رو آموزش میدن. اگر با مخاطبان ما صحبتی دارید بفرمایید آقای بهمنیار.
به نام خدا، عرض سلام در خدمت شما و همه مخاطبین عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای بهمنیار، بین رشته های مهندسی برای مهندس معمار هنر و قوه تخیل خیلی اهمیت داره و اثری که خلق میکنه میتونه رو جامعه تاثیرگذار باشه. یعنی مثلا بنا یا منظری که طراحی میشه میتونه چشم نواز باشه و پذیرا باشه، بنابراین بیننده رو دعوت به استفاده از فضا بکنه. این یک بعد قضیه است که به ذهنم رسید که مطرحش بکنم، ولی سوال این هستش که تأثیری که مهندسی معماری روی جامعه میذاره از چند جهت قابل بررسی هستش؟
یه نکته اول از همه عرض کنم خدمتتون. خود رشته معماری، حالا دوستانی که در واقع دانشجو هستن یا فارغ التحصیل این رشته هستن بهترین موضوع رو در جریانش هستن. خود رشته معماری از دو بخش، همون شاخه هنری که شما فرمودید و قدرت تخیل و ذهن خلاقی که فرمودید، یه قسمتش این موضوع هستش، یه قسمتش هم در واقع بخش فنیش هستش. بحث معماری ارتباط خیلی زیادی با جامعه و کلن بحث انسان داره و به طور کلی معماری در واقع طراحی میکنه برای انسان. هدفش ارتقاء کیفیت زندگی انسان هستش و ما هر چقدر بتونیم بحث معماری رو فاخرتر انجام بدیم و به این موضوع اهمیت بیشتری بدیم، بهتر توی زندگی انسان هم تاثیر بسزایی میذاره. بس خیلی گسترده هستش، من میخوام خدمتتون عرض بکنم. به طور مثال عرض میکنم، شاید مثلا یه طراحی اشتباه منجر به یه سری جرایم در جامعه بشه که ما میتونیم با طراحی معماری درست و صحیح این جرایم رو حتی جلوش رو بگیریم. من مثال عرض کردم خدمتتون و خب در کل میخوام عرض بکنم خیلی رابطه نزدیکی داره و تاثیر مستقیمی میذاره بر زندگی انسان و کلا جوامع امروز ما. خیلی تاثیر زیادی میپذیرن از همین بحث معماری و اتفاقاتی که درش میافته.
آقای مهندس ببخشید، من نمیدونم واقعیت، شما دانشجوی دکترای مهندسی معماری هستید، شما رو آقای مهندس صدا بکنیم یا آقای دکتر؟
نه خواهش میکنم، شما حتی راحتیم. حالا من چون آخرین مدرک تحصیلی که دریافت کردم کارشناسی ارشد هستش و هنوز دکترا رو تموم نکردم، همون مهندس بفرمایید ممنون میشم.
بروی چشم. آقای مهندس بهمنیار گرامی، گرایش‌های مهندسی معماری کدوم گرایش‌ها هستن؟ ممکنه راهنمایی بفرمایید؟ ما مخاطبانی داریم که ممکنه بخوان وارد این رشته بشن و راهنمایی‌های شما قطعاً بهشون کمک می‌کنه.
مهندسی معماری، حالا از ابتدا بخوام خدمتتون عرض بکنم، از مقطع هنرستان میتونه شروع بشه، یعنی از مقطع در واقع همون دبیرستانی که انتخاب رشته میکنن، خیلی‌ها میتونن از طریق هنرستان وارد این رشته بشن و حالا با عناوین مختلفی سر و کار خواهند داشت، یا حالا نقشه کشی معماری میشه گفت، یا مثلا رشته ساختمانی و مواردی از این قبیل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با معماری درگیر میشن. بحث مقطع کاردانی و کارشناسی خب با همون عنوان معماری و مهندسی معماری مطرح میشه، ولی خب در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر یه سری گرایش ها جدا میشه که الان مفصلا در خصوص این گرایش ها من الان قبلا در یک وبینار مفصل در این خصوص صحبت کردیم، روی سایت هم هستش به صورت رایگان، دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. گرایش مختلفی داره معماری حالا در مقطع کارشناسی ارشد، یکی همون گرایش خود معماری هستش، یا گرایش من هم همون هستش که ادامه همون بحث معماری هستش، و خب سایر گرایشش مثلا معماری داخلی رو شامل میشه، معماری پس از صانعه رو شامل میشه، مدیریت پروژه و ساخت رو داریم، مطالعات معماری ایران رو داریم و مواردی از این قبیل. گرایش‌ها زیاد هستش و خب دوستان با توجه به حالا علایقی که دارن میتونن در مقطع کارشناسی ارشد گرایشی که میخوان رو میتونن ادامه بدن. من به شخصه همون معماری رو تا این لحظه ادامه دادم و خب حالا به گرایش دیگه رو نبردم، ولی خب دوستانی که تا مقطع کارشناسی ادامه تصمیم دارن میتونن برای مقطع کارشناسی ارشد اون گرایشی که مد نظرشون هستش بر حسب علاقه شون، حالا جدیدا بیشتر معماری داخلی میبینم که مثلا بیشتر دوستان بهش علاقه دارن و به سمتش گرایش پیدا میکنن. بحث مدیریت پروژه رو داریم که اونم از زیرشاخه‌های معماری هستش، اینا بیشتر حالا من احساس میکنم که باب باشه در مقطع کارشناسی هستن، ولی خب خیلی هم هستن که در واقع گرایش دیگر هم با توجه به علاقه شون انتخاب میکنن.
آقای مهندس بهمنیار، در مورد گرایش معماری داخلی توی ایران این اقبال وجود داره نسبت بهش یا کلا جهانیه؟
نمیشه گفت که یه چیز جهانی هستش، شاید توی کشور ما حالا به لحاظ اینکه یه مقدار جامعه رفته رفته داره به اون فضایی که داخلش میخواد زندگی بکنه اهمیت میدن مردم جدیدن، و شاید مثلا تا چند سال پیش و اول اتفاقات بعد از جنگ که افتاد بیشتر دنبال سرپناه بودن مردم و میخواستن که در واقع صاحب خونه باشن، ولی خب یواش یواش داره بس به سمتی میره که کیفیت زندگی رو ارتقا بدن. این از یه سمت. از یه سمت دیگه هم خب دوستان میبینن که توی بازار کار، مثلا بازار کار معماری که در زمینه طراحی داخلی فعالیت میکنه، شاید یه مقداری عرصه وسیع‌تر هستش، به اون خاطر رو میارن به این گرایش. البته اینم عرض کنم خدمتتون، حالا کسی که میخواد کار معماری داخلی فعالیت بکنه الان هیچ نیازی نیستش که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدش معماری داخلی باشه. ما میبینیم خیلی از دوستانی که صرفا گرایش معماری خوندن باز در کار طراحی داخلی هم فعالیت میکنن.
من یه موضوعی رو از خدمتتون می‌خواستم بپرسم. اگر کسی علاقه‌مند به معماری داخلی باشه، با توجه به اینکه می‌فرمایید داخل کشور هم این رشته خیلی مورد استقبال قرار گرفته، مدرک کارشناسیش هم اگر معماری نباشه ایرادی نداره یا کارشناسی ارشدش اگر بفرمایید؟
نه اصلا هیچ ربطی نداره. شما کارشناسیتون معماری باشه، می‌تونید برای مقطع کارشناسی ارشد توی معماری داخلی شرکت بفرمایید. اصلا رشته تحصیلیتون اگه رشته غیر از معماری هم باشه، میتونید برای مقطع کارشناسی ارشد بحث معماری داخلی رو انتخاب بکنید و ادامه بدید. شاید مثلا کسی کارشناسیش مدرکش، مثال میگم مهندسی عمران ازش میاد، برای کارشناسی ارشد گرایش معماری داخلی رو انتخاب بکنه.
درسته. ولی آقای مهندس، این انتظار میره که حداقل بچهای گروه ریاضی وارد بشن، درسته؟
من خودم مثلا دبیرستان رشتم ریاضی بود، ولی خب وقتی که بحث کارشناسی مطرح میشه، خیلی از دوستانی که تو مقطع هنرستان هم معماری خوندن، اونا میان در مقطع کارشناسی قاطی هم میشن یه جوری، یعنی فرقی نمیکنه که کی ریاضی خونده، کی از رشته ریاضی اومده، کی از رشته هنرستان اومده، و اونجا در واقع با هم این مقطع رو ادامه میدن. و برای گرایش کارشناسی ارشد یه هیچ لزومی نیستش که شما تو دبیرستان ریاضی خونده باشین یا حالا از مقطع هنرستان اومده باشین. اون مقطعی که حالا تو دبیرستان خونده میشه هیچ تأثیری روی گرایش کارشناسی ارشد نداره، ولی خب خوب هستش. من نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون که هیچ نیازی نیستش که شما کارشناسیتون معماری یا مرتبط با معماری باشه، ولی بهتر هستش که مقطع کارشناسی رشته مرتبط با ساختمون باشه، حداقل معماری هم باشه که بهتر، چون بالاخره وقتی که وارد بحث طراحی داخلی میشه، خیلی از دروس و تجربه که توی مقطع کارشناسی ما یاد میگیریم به کار ما میاد.
و در مورد وضعیت بازار کار مهندسان معمار هم میشه لطفاً اگر در جریان هستید توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. حقیقتاً الان بازار کار معماری به گونه‌ای شده که نمیشه گفت خیلی وابسته هستش به تحصیلاتی که توی دانشگاه اتفاق میفته. یه گاف عظیمی هستش بین بازار کار و اون چیزی که توی دانشگاه به دانشجو یاد میدن. میتونم بگم شاید مثلا 20% اون چیزی که توی دانشگاه یاد گرفته میشه توی بازار کار به درد دانشجو میخوره. بازار کار معماری خب بازار کار بدی نیستش، خوبه، ولی خب صرفا نمیشه انتظار داشت که اگر مثلا رشته معماری رو ادامه بدیم حتما با مدرک تحصیلی که خواهیم گرفت توی بازار کار موفق بشیم.
بنابراین اگر فردی بخواد توی کار تخصصی که شما دارید به عنوان مهندس معمار انجام میدید موفق نامیده بشه، موفق تلقی بشه، چه مسیری رو باید در پیش بگیره؟ چون طبق فرمایش شما 20% از آموخته‌های دانشگاه توی بازار کار به کار دانشجویانی میاد که فارغ التحصیل این رشته شدن. بنابراین 80% باقی مونده اون چیزیه که خودشون خارج از دانشگاه یاد میگیرن. حالا ما با فردی مواجه هستیم که میخواد توی این مسیر قدم بذاره و میخواد فرد موفقی هم از نظر شغلی تلقی بشه. چه باید بکنه؟
من خودم همیشه به بچه‌ها میگم هر دانشجویی هر در واقع هنرجویی که از من میپرسه در خصوص بازار کار و همین سوالی که شما فرمودین، اون چیزی که من میتونم پیشنهاد بدم اینه که صرفا اکتفا نکنن به اون چیزی که توی دانشگاه یاد میگیرن. دانشگاه باشه، تحصیلات باشه، بد نیستش، ولی در کنار اینها برای خودشون یه برنامه‌ریزی اصولی در نظر بگیرن. ما باید بشناسیم ببینیم توی بازار کار چه نیازهایی هستش و بر اساس اون نیازها بریم خودمون رو تکمیل بکنیم. آموزشی که توی دانشگاه هست که شاید 20% هستش، یه بحثای تئوری مطرح میشه و یه کلیاتی از معماری به ما یاد داده میشه، ولی خب امروزه توی بازار کار معماری خیلی وسیع هستش. توی بازار کار الان توی زمینه‌های مختلف مهندس معمار جذب میکنن، از کسی که شاید یک اتوکد کار بگم یا یک نقشه کش ساده هستش میتونم مثال بزنم، تا کسی که به عنوان یک طراح برجسته معماری فعالیت میکنه توی بازار کار اینا هیته فعالیت خودش رو داره، خیلی گسترده هستش. یک مدل ساز سه‌بعدی هیته کارش فرق می‌کنه با این نقشه کش. بازار کار معماری یواش یواش داره به سمت تخصصی بودن میره. قبلا شاید یک فارغ التحصیل معماری میتونست همه کارهای یک پروژه رو انجام بده، از مرحله طراحی و مطالعات گرفته تا مرحله نقشه کشی و بستن پروژه و مدل سازی، همه کارا رو میتونست یک معمار به تنهایی انجام بده. ولی الان یه ذره بس وسیع‌تر شده و اینطور بگم خدمتتون که این بس که وسیع شده باعث شده که زمینه‌های مختلفی از معماری شکل بگیره. یعنی ما مثال میگم توی بحث شاید نقشه کشی یک عالمه مباحث داریم برای اینکه توش به حدی برسیم که توی بازار کار بتونیم در اون زمینه حرف برای گفتن داشته باشیم. یا بحث مثلا مدل سازی رو بگم، یک مهندس معمار شاید میخواد توی این زمینه فعالیت بکنه، بعد بحث مدل سازیشو نسبت به بقیه مهارت‌هاش ارتقا بده، یا کسی که می‌خواد به عنوان یک طراح معمار فعالیت بکنه باید روی بحث تئوری و ذهن خلاق خودش بیشتر کار کنه. حالا این بحث طراح معمار که اصلا خدمتتون یه مقداری مربوط میشه به اون مباحثی که توی دانشگاه مطرح میشه و خب این برمیگرده به اینکه دانشجو توی دانشگاه چقدر این مطالب رو خوب فرا گرفته باشه، رفته باشه دنبالش. در کنار اینا باید یه سری مهارت‌ها به خودش اضافه بکنه، صرفا اکتفا نکنه به این آموزشایی که توی دانشگاه بهشون داده میشه. یک زمینش همین بحث نرم افزاری هستش. توی دانشگاه ما فقط یک درس اگه اشتباه نکنم 3 واحدی داریم با عنوان کاربرد نرم افزارها که توی اونم خب توی یه دوره شاید 15 ساعته شاید بشه فقط یک نرم افزار رو اونم به صورت سطحی به دانشجو یاد داد، ولی خب اونقدر آموزش که به دانشجو داده میشه توی اون درس نمیاد توی بازار کار به خوبی به کار دانشجو بیاد. به خاطر همین میگم که باید در کنار تحصیل در دانشگاه یه سری برنامه‌ریزی برای خودشون بکنن. من به شخصه مثلا سال 88 یعنی رشته رو شروع کردم، اواخر سال 88 بود که رفتم دنبال یادگیری نرم‌افزار اتوکد و همین باعث شد که یواش یواش وارد بازار کار بشم، یواش یواش با کارآموزی و حالا کار توی دفاتر و شرکت‌های مختلف یواش یواش وارد بازار کار بشم. توصیه‌ای که میتونم به حالا دانشجوها و کسایی که می‌خوان این رشته رو دنبال بکنن و به موفقیت دست پیدا بکنن اینه که در کنار تحصیلشون حتما روی این بحث برنامه‌ریزی برای خودشون برای ورود به بازار کار بکنن. یه زمینه‌اش میتونه همین بحث نرم‌افزاری باشه. در کنار اون اگه مثلا به بحث اجرا علاقه دارن یواش یواش برن توی کارگاه‌ها کار یاد بگیرن، سر پروژه های اجرایی باشن، حتی به صورت کارآموز. اصلا در اون ابتدا نیاز نیست شما انتظار حقوق های آنچنانی، درآمدهای آنچنانی داشته باشین. خب ما دانشجو هستیم و در ابتدای راه هستیم، اینطوری نگاه کنم به قضیه و انتظار در واقع درآمد از همون ابتدا رو نداشته باشین. تصور بفهمید از زمان ورود به دانشگاه تا حالا مثلا مدرک کارشناسی ارشد حداقل 6 سال طول می‌کشه. توی این 6 سال خیلی برنامه‌ریزی خوب میتونن بکنن، هر سال یک نرم افزار رو به صورت کامل و حرفه‌ای یاد بگیرن و در کنار اون میتونن مثلا به پروژه‌های اجرایی سر بزنن، کارآموزی بکنن. کارآموزی خیلی مهمه توی بحث معماری. شاید بعضی رشته‌ها باشن که با همون سواد دانشگاه بشه توی بازار مستقیم وارد کار شد، ولی توی معماری اینطور نیست. شما وقتی فارغ التحصیل میشین میایین توی بازار کار، میبینی که اصلا یه عالم دیگه هستش. مباحثی که توی بازار کار مطرح میشه خیلی متفاوته با اون چیزی که توی دانشگاه یاد دادن. مثلا فردی هستش مدرکشو میگیره، انتظار داره که مستقیم جذب یه شرکتی بشه، میره توی شرکت مصاحبه بکنه. خب نمیپرسن ازش مدرکت چیه، یا میپرسن ولی به عنوان سوالای فرعی میپرسن. سوال اصلیشون اینه که خب شما چه مشکلی رو برای ما میتونی حل بکنی، چه مسئله‌ای رو برام حل می‌کنی، ما این همه مثلا مسائل مختلف که داریم شما کدوما رو میتونی برامون حل بکنی. نمیپرسن که شما مدرکت چیه، کجا درس خوندی، یا مثلا نمره فلان درست چنده. اینا اصلا در بازار کار امروزی مهم نیستش. میپرسن که چی کار میتونی برام انجام بدی، چه کاری از دستت برمیاد که اینجا انجام بدی. وقتی فرد دستش پر باشه و بتونه بگه مثلا میگم من نقشه کشی بلدم، مدل سازی بلدم، از طراحی معماری سر در میارم، میتونم رندرهای حرفه‌ای بگیرم و پرزنت‌های خوبی داشته باشم، اینم نمونه کارهام، در اون صورت خیلی شانسش بیشتره برای جذب در بازار کار. حتی اگه کسی هم میخواد که خودش مستقل کار کنه توی بازار، باید این مهارت‌ها رو در خودش ارتقا بده. شما فکر کنید اگه مثلا کسی میاد توی بازار کار و خودش به صورت مستقل میخواد کار بکنه، شاید حتی اون سرمایه هم داشته باشه، ولی اگه خودش اون مهارت‌ها رو نداشته باشه، اون کسایی که حتی استخدام میکنن نمیتونه از کارشون خیلی سر در بیاره. مثال میگم، شما اگه مثلا ضوابط نقشه‌کشی رو به خوبی بلد نباشین، هر چقدر نقشه‌کش بیارین استخدام بکنید زیر دستتون فعالیت بکنن، نمیتونید ایرادای کارشون رو به خوبی تشخیص بدید.
اتفاقا می‌خواستم از خدمتتون بپرسم که شما آموزش‌هایی در مورد نرم افزارهایی که مرتبط به رشته مهندسی معماری هست دارید؟ بنابراین خودتون شخصا رفتین سراغش، یاد گرفتین و به مرحله‌ای رسیدین که تدریسش بکنین که خودتون فرمودین از سال 88 شروع کردین، و آموزش‌های اخیر شما هم اونجوری که من نگاه کردم خیلی به این نرم افزارها پرداخته. سوالی که داشتم از خدمتتون اینه که اصلا چطور شد که با فرادرس آشنا شدید و شروع به تدریس مجازی کردید توی فرادرس؟ و بعد برسیم به اون قسمتی که تغییراتی ایجاد شد روی آموزش‌هایی که شما میدید توی فرادرس.
من الان از همون اول، از همون دوره‌ای که دبیرستان تحصیل می‌کردم، علاقه خیلی زیادی به کامپیوتر و کلاً بحث نرم‌افزاری داشتم. بعد حالا قسمت این شد که بیام با رشته معماری آشنا بشم و توی این زمینه ادامه تحصیل بدم، و خب این باعث شد که بیام یواش یواش کشیده بشم به سمت نرم افزارهای معماری. اون اوایل یه تعداد آموزش از خود سایت هم تهیه کردم، از سایت فرادرس.
دانشجو بودید؟
بله بله دقیقاً. زمانی که دانشجو بودم سرچ می‌کردم در مورد یک نرم افزاری که راینو بود، و داخل سایت من اون آموزش رو دیدم و از اون طریق آشناییت پیدا کردم با این سایت. و خب یه قسمتی دیدم همینطوری داخل سایت داشتم دنبال آموزش‌های معماری می‌گشتم و یه قسمتی دیدم که نوشته بود که همکاری با فرادرس. وارد لینک شدم و خب از همونجا استارت آشنایی من با سایت، و افتخار نصیبم شد که همکاری داشته باشم.
چند ساله آقای مهندس؟
اگر اشتباه نکنم 5 سالی میشه. اول آموزشم یادمه که آموزش کاربردهای اتوکد برای ترسیم نقشه‌های فاز 2 معماری بود. اولین آموزشم بود. سال 95 بود که استارت خورد. ولی خب آشنایی خیلی برمیگرده به یکی دو سال قبل از اون. یعنی سال 93-94 بود اولین بار با سایت آشنا شدم، ولی آموزشم اولین آموزشم سال 95 بود.
بله. من آموزش‌های شما رو تا جایی که میتونستم نگاه کردم. رشته من با رشته تخصصی شما فرق میکنه و شاید خیلی جاها متوجه فرمایشات شما نشم، ولی به نظرم میرسه که بسیار با تومانینه و با حوصله توضیح میدید و مخاطب رو جذب میکنید. این سوال برام پیش اومد که آیا از ابتدا شما یه همچین ترکیبی رو توی آموزش هاتون داشتید یا نه مثلا زمان گذشته و به چنین ترکیبی رسیدید. خواستم ازتون بپرسم که از اولین آموزش تا آموزش های اخیرتون چه تغییراتی ایجاد شده توی آموزش های مجازی شما؟ مثلا بخش هایی بوده که خودتون حذفش کرده باشید یا چیزی اضافه کرده باشید؟ در این مورد توضیح میدید لطفاً؟
100%. مثلا اولین آموزش من با آموزش هایی که اخیراً ساختم خیلی فرق کرده. حالا در این بین لطف همکارایی که در فرادست بودن شامل حال من شده، خیلی از نکات رو به من گفتن در خصوص بهتر شدن نحوه بیان و انتقال مطالب. و در کل من حالا هر آموزشی میسازم برای آموزش بعدی برمیگردم اون آموزش خودم ضبط کردم، فیلمای اون رو نگاه میکنم ببینم نقطه ضعف و کجاها مواردی بودی که شاید مثلا یه جور دیگه میگفتم بهتر بود و اونا رو سعی میکنم رفته رفته ارتقا بدم و اصلاحشون بکنم که حالا رفته رفته کیفیت آموزش ها بهتر بشه. در کل حالا بخوام خدمتتون عرض بکنم، شاید اون اوایل خیلی مثلا بحثا رو به صورت آکادمیک دنبال میکردم، سعی میکردم مثلا بر اساس یک سری ترفصلی که قبل مشخص شده آموزش ها رو پیش برم، ولی رفته رفته حالا این دغدغه در من ایجاد شد که سعی کنم آموزش ها رو به سمتی سوق بدم که یک مسیر مشخص بکنه برای ورود به بازار کار برای دوستای معماری، مطالبی رو عنوان بکنم که توی بازار کار بیشتر به کارشون بیاد. که توی آموزش اول سعی کردم به صورت آکادمیک نکات نرم افزاری رو بگم خدمتشون، ولی رفته رفته دیگه اون نکاتی که شاید بیشتر توی بازار کار به کارشون بیاد رو مد نظر قرار دادم. حالا با توجه به موضوع خود آموزش نکات رو در واقع خدمتشون عرض می‌کردم.
آقای مهندس، سابقه آموزش حضوری هم دارید دیگه شما، درسته؟
بله، من حالا به صورت حرف با تدریس توی دانشگاه تدریس میکنم. بحث نرم افزار هم یه سری دوره ها برگزار میکنم گاهن، حالا به خاطر بحث کرونا یه مقداری محدود شده، ولی خب قبل از این بیماری من یه سری دوره ها توی آموزشگاه مختلف حالا خارج از دانشگاه در سطح شهر برگزار کردم و در خدمت دوستان بودم.
و بین این دوتا حضوری و مجازی ترجیحتون کدومه؟
حالا این بحث بیماری کرونا یه ذره باعث شد که آموزش مجازی بیشتر مد نظر قرار بگیره برای عموم جامعه. عرض می‌کنم همون شاید کلاس حضوری دانشگاه که به صورت مجازی برگزار شد و یه ذره دید جامعه رو به سمت آموزش مجازی برد و دیدن که خب بد نیستش آموزش، خیلی از هزینه‌ها رو کاهش میده، خیلی از عواملی که شاید بودنشون خیلی واجب نباشه رو حذف کرد و خب حالا به شخص من آموزش مجازی رو بیشتر می‌پسندم.
و یه سوالی به ذهنم میرسه، ما میتونیم به صورت کامل تمام آموزش هایی که مد نظر هست رو مجازی به دانشجو یا مهارت آموز بدیم و هیچ گونه خلعی وجود نداشته باشه؟
در زمینه معماری میفرمایید؟
بله، دقیقاً در زمینه مهندسی معماری. منظورم اینه که به صورت عملی نیازی به حضور بچه ها هست توی کلاس یا از طریق مجازی کاملا میشه مطمئن بود که تمام موارد منتقل خواهد شد به عزیزان؟
در ارتباط با رشته معماری نه، اونطور که باید نمیشه. حالا یه سری بخش ها مثل همین بحث آموزش های نرم افزاری هستش، یه سری از مهارت ها و یه سری دروس که شاید مربوط میشه به ضوابط و اینا رو میشه به صورت مجازی کامل به دانشجو منتقل کرد، ولی یه سری از درس ها هستن که نیاز هستش که به صورت حضوری با دانشجو پیش برده بشه و کیفیتش در حالتی که حضوری باشه بیشتر هستش. یه سری حالا کارهای طراحی معماری هستش که دانشجو به صورت عملی با دست به کاغذ ترسیم میکنه رو خب اگه از نزدیک با دانشجو کار بشه و نکات رو بهش بگیم بهتر نتیجه میده، ولی قسمت اعظم کار رو میشه با همون آموزش مجازی پیش برد.
بله، مرسی از توضیحاتتون آقای مهندس بهمنیار گرامی. آیا خاطره ای از ارتباط با مخاطبان فرادرس یا دانشجوها دارید که برای ما بگید با مخاطبانمون به اشتراک بگذارید؟
در خصوص مخاطبین فرادرس، خیلی از بچه ها میان از طریق اینستاگرام و فضای مجازی آیدی بنده رو پیدا میکنن و لطف دارن به من و خب خاطره که میتونم بگم در همین حد هستش، چون بحث مجازی هستش با آموزش روی سایت هستش، بیشتر توی کامنت ها اظهار لطف دارن دوستان، ولی خب بالا توی اینستاگرام بعضی بچه‌ها هستن که الان با هم صمیمی هم شدیم اتفاقا در خصوص آموزشی که روی سایت هستش تهیه کردم، اومدن بعدن توی فضای مجازی من رو بلو آیدیم رو اسمم رو سیف کردن توی اینستاگرام، صفحه اینستا رو پیدا کردم و اونجا دایرکت میدن و نظر لطف دارن، تشکر کردم و حالا سوالی چیزی هم گاهن پرسیده باشه، من حالا سعی میکنم بیشتر ارجاع بدم به سمت سایت و بگم که توی کامنت ها سوالتون رو بپرسید. ولی خب خیلی از دوستان نظر لطف دارن و منم خب سعی میکنم تا جایی که بتونم کمکشون بکنم.
واقعیتش اینه که آقای مهندس بهمنیار، من موقعی هم که آموزش های شما رو نگاه کردم به نظرم رسید یک مدرس مهربان هستید و خواستم این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم که حتی منتقل میشه توی آموزش های شما، این حس شما منتقل میشه کاملا به من مخاطبی که دارم گوش میکنم و نگاه میکنم آموزش شما رو. اگر صحبت پایانی دارید یا موردی که فکر میکنید بهتر بود توی سوالات میگنجید ولی من فراموش کردم از خدمتتون بپرسم، من در خدمت هستم که بشنوم.
لطف دارین شما. من همیشه حالا نمیدونم تا چه حدی تونستم به این مهم دست پیدا بکنم، سعی کردم توی آموزش ها اون چیزی که همیشه بازار کار رو بیشتر مد نظر قرار دادم، خواستم اون چیزی رو یاد بدم و اون چیز رو انتقال بدم به دانشجو که بتونه فردا به دردش بخوره. اینطوری نباشه یه سری مباحثی رو مطرح بکنم که خیلی به کارش نیاد، صرفا فقط گذشته بشه و زمان بگذره. اینطور سعی کردم اینطور نباشه، یعنی سعی کردم همیشه اون چیزایی که به دردش میخوره فردا توی بازار کار باهاش مواجه میشه رو در اختیارش قرار بدم. یه سری آموزشایی که توی سایت هستش، حالا من به صورت دوست دانشگاهی هستش، اونا به کنار که بر اساس رفرنس های وزارت علوم و تحقیقات تدوین شده، ولی توی اون آموزشایی که نرم افزاری هستش سعی کردم اون چیزی که توی بازار کار بیشتر به کارشون میاد رو بهشون انتقال داده باشم. والا نکته که میتونم عرض بکنم، حالا در حیطه معماری همون ابتدا عرض کردم دوستان سعی بکنن، من توی وبینار اخیرم عرض کردم خدمتشون در خصوص بازار کار معماری که صحبت می‌کردیم، تا جایی که میتونن مهارتشون رو ارتقا بدن. اصلا نیازی نیستش که شما مدرک دانشگاهیتون چی باشه، تا چه حدی درس خونده باشین، چقدر ادامه تحصیل داده باشین، مهم اینه که شما مهارتتون رو افزایش بدین. تا جایی که میتونید یاد بگیرید، کار بلد باشین، خیلی خوبه که کارآموزی بکنید توی دفاتر خوب. خیلی از دفترها هستن که خب متاسفانه سوء استفاده میکنن و هیچی هم به هنرجو یاد نمیدن، به کارآموز یاد نمیدن، صرفا از کارآموز کار بیهوده میکشن. دنبال دفترها و شرکت‌های معماری خوب باشن و اونجا حتی شده به رایگان، حتی شده رایگان برای مدتی کارآموزی بکنن، روال کار دستشون بیاد. هیته معماری هیته خیلی گسترده‌ای هستش، یه هیته خاص برای خودشون مشخص بکنن طبق علایقی که دارن. مثلا یکی میگه آقا من میخوام مثلا تو همون زمینه طراحی داخلی فعالیت بکنم، اصلا مهم نیست شما مقطع کارشناسی ارشد مثلا بیاین طراحی داخلی بخونید یا نخونید، با همون دانش کارشناسی مقطع کارشناسیتون میتونید خودتون یه سری رفرنس ها در زمینه معماری داخلی مطالعه بکنید و در کنار اونها توی یه سری دفاتر خوب معماری که زمینه طراحی داخلی مثلا فعالیت میکنن یه مقداری کارآموزی بکنید، یه ذره نرم افزارا رو خوب یاد بگیرید و در کنار اونها خب اصول طراحی داخلی رو هم از یه سری از رفرنس ها یاد بگیرید، خیلی بهتر هستش تا اینکه صرفا اکتفا بکنید به دروس دانشگاهی و منتظر این باشین که توی بازار کار موفق بشید. الان فارغ التحصیل خیلی زیاد هستش، الان خب جامعه مهندسان خیلی بزرگ شده، به اندازه کافی مهندس بیکار تو جامعه داریم، ولی به همون اندازه هم نیاز هستش به مهندسی که کار بلد باشه. خیلی فارغ التحصیل رشته های مختلف داریم که بیکار هستن، ولی خب خیلی از دفاتر و شرکت ها رو من خودم که حالا باهاشون همکاری میکنم دیدم که پیش من همش میگفتن که ما مثلا مثلا میگم معمار کاربلد پیدا نمیکنیم. جالبه این همه فارغ التحصیل میگم معمار کاربلد پیدا نمیکنیم، یه دونه مهندس معمار پیدا نمیکنیم که بیاد مثلا قسمت معماری یه پروژه رو هندل بکنه، یه بتونه مثلا یه قسمتی از کار رو به خوبی انجام بده. سخت گیر میاد مهندسی که خوب کاربلد باشه. و خب یه نکته هستش دوستان، اگه بتونن خودشون رو تو این زمینه خوب آپدیت بکنن قطعا توی بازار کار موفق خواهند شد، حتی با این شرایط سختی که داریم، ولی باز هم عرصه هنوز هستش برای فعالیت مهندسی که واقعا کاربلد باشه.
آقای مهندس خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. چه جوری باید تشخیص بدن دفاتری که سوء استفاده میکنن از کارآموزان؟ آیا راه حلی هست برای پیدا کردن دفتری که قابل اطمینان باشه؟
حالا من بخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید یه سری حالا شرکت‌های مهندسین مشاور هستش توی هر استانی، توی هر شهری. خب این مهندسین مشاور به سختی ثبت شدن و اکثر این شرکت‌های مهندسین مشاور، حالا نه فقط در بحث طراحی داخلی، بیشتر توی پروژه‌های عمرانی و بحث همکاری با ادارات فعالیت می‌کنن. این شرکت‌های مهندسین مشاور معمولاً خوبه. یعنی کسی بخواد خوب کار یاد بگیره، مثلا روال کار توی یک شرکت مشاور رو یاد بگیره، میتونه بره سراغ همین شرکت‌های مهندسین مشاور. دفاتری رو برن دنبالش. خب توش یه سری مهندسای خوشنام هستش، توی هر دفتری که خیلی مثلا شناخته شده نیستش و چطور بگم مثلا مجوز فعالیت نداره، سراغ اینا خیلی حالا نمیشه جنبسته بسته به همشون نه، ولی گاه هم میبینیم که مثلا اونایی که از این خدمت رو بسته رو استفاده باید توی همین دفاتر اتفاق میفته. شاید خیلی از شرکت های مشاور هستن که فرد بره توش بشینه هیچ کاری هم انجام نده، کلی چیز یاد میگیره از اون شرکت. یا شرکت های پیمانکاری که خب پروژه بزرگ دارن، اونا هم برای بحث اجرا خوب هستن، با این شرکت ها هم همکاری بکنن، همین که برن سر پروژه وایستن با همون استادکارا صحبت بکنن، روال اجرا رو ببینن، این خودش کلی مهارت به خودی خود به هنرجو انتقال میده. در همین حد یه سری اولا دفاتر فنی هستی هم خدمت شاید بدون مجوز فعالیت میکنن، صرفا طرف یه دونه شاید مثلا یه مغازه رو اجاره کرده و یه برچسب دفتر مهندسی چسبونده روش و بدون هیچ گونه مجوز و پروانه ای داره فعالیت میکنه، خیلی نمیشه به این دفاتر اشتفا کرد. حالا شاید بعضی هم خوب باشن، نمیگم همش کن، بعضی هم خوب هستن، ولی خب بین این همه این ها اون دفاتری که بالاخره مجوز فعالیت دارن و مهندسای خوشنام توی هر شهری، خب یه هنرجو خودش میتونه تشخیص بده که مثلا توی این شهر مهندسای خوشنام کدوم هستن، یه باشه باش خودش سوق بده به سمت اونا. شرکت های مشاور هم باشه که دیگه چه بهتر، شرکت های مشاور روالشون کاملا اصولی هستش و خب بر اساس یک پروسه‌ای پروژه‌هاشون رو انجام میدن که بودن داخل این شرکت ها قطعا تجربه خیلی خوبی رو در اختیار دانشجو قرار میده.
خیلی ممنونم از راهنمایی ارزشمند شما آقای مهندس بهمن‌یار گرامی. امیدوارم که بتونیم در آینده نزدیک به صورت حضوری در خدمت شما باشیم. من ازتون تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید. اگر فرمایشی ندارید هم از شما و هم از مخاطبانی که صدای ما رو میشنوند خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم، از شما تشکر میکنم، از مجموعه فرادرس تشکر میکنم، باعث افتخار بود که سعادت نصیب من شد که در خدمت شما و مجموعه فرادرس و مخاطبین گرامی باشم. من تشکر میکنم از خدمت.
خدمت از من، ممنون از شما آقای مهندس و خداحافظی میکنم از خدمت شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.